کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که در مورد ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل تجدید نظر می کند و قرار است فردا برای تامین امنیت تظاهرات احتمالی 89 هزار افسر پلیس در سراسر فرانسه جابجا شوند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری با شما خواهم بود. اما حالا آرش همایون مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در نتیجه حمله بر یک پوسته امنیتی در ولایت هرات، 14 عسکر اردوی ملی کشته و 21 تن توسط طالبان اسیر شدند. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید به یک بحث فراگیر صلح در افغانستان نیاز است. سازمان دکتران بدون سرحد برای پناهجویان میگوید فعالیت نجات را در بحیره مدیترانه متوقف خواهد ساخت. مشروع خبرها. یک مقام محلی ولایت هرات میگوید که در نتیجه حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی 14 عسکر اردوی ملی کشته و 21 تن دیگر توسط طالبان اسیر شدند. به گفته مقامات محلی هرات، حوالی ساعت 10 شب گذشته مخالفان مسلح بر یک پوسته نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شیندند حمله کردند. حکمت الله حکمت، ولسوال شیندند، برای رادیو آزادی گفت:
حمله تاجمی بود برای طالبان درگیری است. طرفات ما برای جز بین 6 الى 8 نفر ولی اسیر داره. 20 نفر اسیر داره. شاهی ولسوالی زمان ولی پرسنان از ولسوالی مولست.
طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته ادعا کردند که در این رویداد تعدادی از عساکر اردوی ملی افغان را کشتند، اما رقم دقیق آن ارائه نشده است. ولسوالی شندن در ولایت هرات یکی از ولسوالی‌های ناهم در غرب افغانستان محسوب می‌شود. مقامات محلی اروزگان میگویند که شب گذشته در ولسوالی چنارتوی این ولایت در نتیجه دو حمله جداگانه 7 عسکر افغان کشته و 5 تن زخمی شدند. فیض محمد حنیفی، ولسوال چنارتو، امروز به رادیو آزادی گفت شب گذشته طالبان بالای کمربند امنیتی این ولسوالی حملات تهاجمی را انجام دادند که در نتیجه آن 3 عسکر افغان کشته شدند. با گفته آقای حنیفی، مدت بعد از این حمله تیارات نیروهای خارجی حدود 2 کیلومتر در عقب کمربند امنیتی این ولسوالی حمله هوایی را بالای یک کمپ اردوی ملی افغانستان انجام دادند که در نتیجه آن 4 عسکر اردوی ملی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز ماموریت حمایت قاطع ناتو در این مورد تبصره نکرده است. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید به یک بحث فراگیر صلح در این کشور نیاز است. کورنیلیوس سمرمن روز پنجشنبه در بروکسل در صحبت با رادیو آزادی همچنان از کشورهای منطقه به شمول پاکستان خواست که نقش سازنده را در تحکیم صلح در افغانستان بازی کنند. این در حال است که زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، مصروف سومین مسافرت صلح در این منطقه است. در نتیجه برخورد مهاجمان با پلیس در ولایت کندهار، یک مهاجم کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. ضیا دورانی، سخنگوی پلیس کندهار، میگوید حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز مهاجمان سوار بر موتورسیکل در منطقه پل سیمانو در مربوطات حوزه 14 شهر کندهار بالای پلیس حمله کردند که در نتیجه آن یک مهاجم کشته و 1 تن دیگر که زخمی شده بود از محل رویداد فرار کرده است. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. امارات متحده عربی بار دیگر به ادامه حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان تعهد کرد. امیر الغفیتی، معاون نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، در یک اجلاس خاص این سازمان در مورد وضعیت در افغانستان تاکید کرد که امارات متحده عربی از حل سیاسی به رهبری حکومت افغانستان به طور کامل حمایت میکند. سازمان دکتران بدون سرحد و ادارات کمک کننده برای پناهجویان در که در بحیره مدیترانه فعالیت دارند. میگویند فعالیت کمک و نجات را در این بحیره متوقف خواهند ساخت. این تصمیم به خاطر محدودیت دوامدار کشورهای اروپایی و جلوگیری از فعالیت آنها در آن منطقه اتخاذ شده است. سازمان دکتران بدون سرحد بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی را متهم کردند که از فعالیت کشتی نجات آنها به نام اکواریوس جلوگیری میکند. و خبر آخرین که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواستند که از قرقیزستان بخواهد تا عظیم‌جان اسکروف مدافع و فعال حقوق بشر را از زندان این کشور رها کند. عظیم‌جان اسکروف قبل از زندانی شدن از طریق وبسایت خودش در دفاع از حقوق بشر می‌نوشت، اکنون حبس ابد را در زندان سپری می‌کند. آقای اسکروف که در اصل ازبک است و اتهام تهدید برای نظم عامه و ثبات بعد از آن دستگیر شد که در نتیجه برخوردهای نژادی در جنوب قزاقستان بیش از 450 تن کشته شدند که اکثریت آنها ازبک بودند. عظیم جان اسکروف که 68 سال دارد محکومیتش را به حبس ابد دارای انگیزه سیاسی خوانده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در مورد ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل تجدید نظر می کند. مقام‌های محلی ولایت هرات از کشته شدن چندین سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند.
13 نفر از نیروهای اردو کشته، تقریبا 20 نفر همراه خود برده.
و قرار است فردا برای تامین امنیت تظاهرات احتمالی در فرانسه 89,000 افسر پلیس در سراسر این کشور جابجا شوند. سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که در مورد ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل تجدید نظر می کند. علی رضا روحانی سخنگوی این کمیسیون لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که امروز در یک نشست در کابل تصمیم گرفتند تا در این مورد تجدید نظر کنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل را باطل اعلام کرد. یک روز پس از این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، اتحاد نهادهای ناظر بر شفافیت انتخابات این کشور از این کمیسیون خواست تا در مورد ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل تجدید نظر کند. فرشته نگاه که این موضوع را دنبال کرده همین حالا در استادیوست. فرشته جان، شما با آقای روحانی هم صحبت کردین، چیز جزئیات بیشتر؟
بله ژکفر جان، قسمی که شما هم گفتین، تصمیم اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مبنی بر ابطال تمامی آرای انتخابات ولسی جرگه شهر کابل واکنش‌های مختلف به امرا داشت که نهادهای ناظر انتخاباتی امروز خواهان تجدید نظر شدن. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت که یک تصمیم بسیار سیاسی و غیر قانونی است. اما در صحبتی که ما دقایق پیش با علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان داشتیم، آقای روحانی به ما گفت که بنابر امی واکنش ها و همچنان تعهدی که امروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با کمیسیون شکایات سپرده، مبنی بر از امی تعهد اینا در نظر گرفتن که تجدید نظر کنن. اما اونا گفت که ما یک زمان قید کردیم که 24 ساعت است و در این 24 ساعت اسناد را که در پیوند به تقلب‌های گسترده در انتخابات ولسی جرگه به خصوص در شهر کابل شده، اینا خواهان از او اسناد از کمیسیون مستقل انتخابات شدن و کمیسیون گفته که ما این اسناد با شما شریک می‌سازیم و بعد از اونا گفتن وقتی که تعهد خود کمیسیون عملی کرد ما تجدید نظر میکنیم. من از اونا سوال کردم که تقلب های انتخاباتی تنها از شهر کابل نی بلکه از دیگر ولایات هم گزارش شده بود، پس چرا اینا آرای شهر کابل تنها باطل اعلان کردن؟ اونا گفتن که این سلسله ختم نشده، تمام ولایات اونا شکایت ها را به بررسی گرفتن و بر اساس قانون اینا فیصله خود کردن. ممکن که از ولایت های دیگر هم بعدن اینا آرایش باطل اعلان کنن و روحانی بر ما گفت که فعلا نتایج ابتدایی است، پس تایی که فیصله به نتایج نهایی میرسه اینا تمام موارد را که فکر میکنن بالای شک و تردید صورت داره اینا یک یک اینا را بررسی خواد کردن. گفتگوی مکمل با علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخابات با هم یک جا میشنویم.
سران قوای در دولت در حقیقت و اکثر ملای خاص خود را داشتند. امروز ما یک جلسه مشترک را هر دو کمیسیون ها داشتیم و در اونجا کمیسیون محترم انتخابات متعهد شد که تمام اسناد و مدارک لازم را که تا اکنون در اختیار ما قرار نداده بودند به اسرع وقت ممکن در اختیار ما قرار بده که ما بر اساس از او تشخیص بدیم آرای واقعی از غیر واقعی و آرای درست از غیر درست و وقایعی که منجر به تخطی‌ها و تخلفات شده را بر اساس از او در حقیقت ارزیابی و نتیجه گیری کنیم. با توجه به نمی تعهد کمیسیون محترم انتخابات و مشروط به ای که اونا یه ابزارها در اختیار ما قرار بده، کمیسیون محترم انتخابات در اختیار ما قرار بده، ما هم به عنوان کمیسیون شکایت انتخابات اعلام میکنیم که در صورتی که نمی ابزار در اختیار ما قرار داده شد و ما نمارای معتبر و واقعی را به دست بیاریم در این فیصله خود تجدید نظر میکنیم.
خب روحانی صاحب، حالا شما که گفتین کمیسیون مستقل انتخابات تعهد کرده که اسناد را که شما خواهان شدین ایره در دسترستان قرار بده، آیا کدام زمان را شما به خاطر از این قید کردین که اینا تا چه وقت باید تمام اسناد به دسترس شما قرار بدن؟ چرا که قرار بود کمیسیون تا چند روز اندک نتایج نخستین یا نتایج ابتدایی شهر کابل اعلان کنه؟
ما یک اعلامیه مشترک را امروز صادر کردیم و در اونجا استفاده شده که به اسرع وقت ممکن اینا در اختیار ما قرار بده و حتی در مسوده اولی اعلامیه به همین شکل بود که تا 24 ساعت و اونا با این موضوع مشکل نداشتن و ما ببینیم که در عمل ای اتفاق میفته یا نمیفته.
مشکل تخطی ها، مشکل تقلب در انتخابات، ای از تمام ولایات ثبت شده بود و تمام ولایات گزارش شده بود، پس چرا آرای تنها ولایت کابل شما باطل ای را اعلان کردین نه از ولایات دیگره؟
اول ما یک نکته را نسبت به صحبت قبلی اضافه کنم و او ایست که اگر اونمو اسناد و مدارک در اختیار ما قرار بده ما صرفا نسبت به بند اول مصوبه یا تصمیم دیروز خود تغییر ایجاد میکنیم یا تعدیل ایجاد میکنیم که همون بخش مربوط به ابطال آرای کابل باشه، اما بخش های دیگه شی مثل انفصال مسئولین کمیسیون انتخابات از وظیفه و ترقیت تصمیم مبنی بر بررسی قضایای جرمی از اون موضوعات دیگه سر جای خودش باقی میماند. اما نسبت به سوال بعدی که کردین، طبیعتا در تمام ولایات عین معیار را ما داریم و منتها آنچه که در کابل اتفاق افتاده با توجه به وسعت و گستردگیش و ای که عملا این پروسه با شماری همی لحظه بدون اینمی اسناد و مدارک جریان داره و ما نگران ازی هستیم که اینمی با شماری موجود که فعلا است و بدون از این ناظرین و بدون اسناد و مدارک و بدون رعایت لوایح و طرز العمل های پروسه در کابل جریان داره، ممکنه که منجر شوه در حقیقت به ای که رای سازی صورت بگیره به جای ذکر رای شماری شوه. به همین خاطر کابل وضعیت بحرانی تری داشت و در این زمینه تصمیم گرفتیم. در ولایات دیگه هم در موقعش تصمیم امکان داره که ما هر تصمیم را که قانون پیش بینی میکنه بگیریم.
روحانی صاحب، اگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کوتاه بگوین به تعهد خود عمل نکنه، پس چی در این صورت تصمیم شما چی خواهد بود؟
معیار بر ما ایست که آرای صحیح تشخیص داده شده و واقعا مردمی که رای واقعی دارن آرای از امنا به درقت به کرسی بشینه. اگر کمیسیون انتخابات باز هم به گونه رفتار کند که اینمی معیارها عملا تشخیص داده نشود و ایر کتمان بکنه، طبیعتا ما به طرفی ارزی نخواهیم رفت که آرای غیر واقعی رو بپذیریم.
علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بود که با فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی صحبت میکرد. این کمیسیون امروز اعلام کرد که در مورد ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل تجدید نظر میکند. یک روز پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل را باطل اعلام کرد. دلیلش هم یکی از دلایلش تقلب گسترده دانسته شده. اما بعد دنبال اعلام ابطال آرای مردم در حوزه کابل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی را سیاسی و غیر قانونی خوانده بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های محلی ولایت هرات از کشته شدن چندین سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. به گفته مقام‌ها سربازان اردوی ملی در حمله دیشب شورشیان طالبان مسلح بالای پوستهشان در ولسوالی شیندند هرات کشته شدند. به گفته شماری از مقامها، شورشیان طالبان بیش از 20 سرباز دیگر را اسیر گرفتند. بیشتر با شاپور صابر.
مقام‌های ملی هرات می‌گویند که حوالی ساعت 10 بجه شب گذشته مخالفان مسلح بالای یک پسته نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شیندند حمله تهاجمی انجام دادند. ولسوالی شیندند از ولسوالی‌های ناامن در غرب افغانستان به حساب می‌آید. حکمت الله حکمت، ولسوال شیندند هرات، در یک تماس تلفنی می‌گوید که در این رویداد 7 سرباز اردوی ملی کشته و 20 تن دیگرشان به دست طالبان اسیر شدند.
عملی تهاجمی بود برادر، تا الان درگیری است. طرفات ما برا جز بین 6 الی 7 نفره، ولی اسیر داره، 20 نفر اسیر داره. شاهی ولسوالی زمان من پرسنل از ولسوالی مولست.
از سوی هم یک مقام ملی هرات که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفته است که در حمله مخالفان مسلح در ولسوالی شیندند 14 سرباز اردوی ملی جان باختند و 20 تن دیگر اسیر طالبان شدند. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. آنان ادعا می کنند که در این رویداد 14 تن از نیروهای اردوی ملی را کشتند و 23 تن دیگرشان را اسیر کردند. در این میان سردار محمد بهادوری، یک عضو شورای ولایتی هرات، می گوید که حکومت کدام برنامه مشخصی در راستای تامین امنیت ولسوالی شیندند روی دست ندارد و به همین خاطر پست‌های نیروهای دولتی به دست مخالفان مسلح سقوط می کند.
18 نفر از نیروهای اردو کشته، تقریبا 20 نفر همراه خود برده، که این واقعا برای دولت و برای ملتی که وفادار و پشتوان دولت هم آیه خجالته. چون ما نتوانستیم که یک میکانیزم، یک برنامه درباره ولسوالی شیندند یا خط جنگی شیندند داشته باشیم که ما به این آسونی پسته ها ما رو متلاشی نکنه.
مخالفان مسلح در ولسوالی شیندند ولایت هرات حضور فعال و گسترده ای دارند. شیندند همچنین با ولایت ناامن فرانیز هم سرحد می باشد. مقام های محلی هرات بارها گفتند که ارزگاه مخالفان مسلح از ولایت فرا به کمک همقطارانشان در شیندند اقدام می کنند. سال گذشته حکومت به دلیل بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی شیندند این ولسوالی را به 5 ولسوالی تقسیم کرد، اما دیده می شود که این اقدام حکومت در بخش تامین امنیت شیندند مؤثریت چندانی نداشته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان سرگرم سومین مرحله سفرش به منطقه است. آقای خلیلزاد دیروز پس از دیدار با رهبران حکومت افغانستان در کابل به مسکو رفت. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که تلاش های اخیر کشورهای منطقه و آمریکا آنها را به صلح نزدیک ساخته است. عطارحمان سلیم معاون این شورا به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را به مسکو مهم خوانده و گفت که آنها امیدوارند که این سفر آقای خلیلزاد سبب آغاز گفتگوهای مستقیم صلح گردد.
مسکو علاقمندیش به قضیه افغانستان دیگه واخر زیاد شده. نشستی را که دایر کرد در فرمات یک، میزبانی را که میخواهد در فرمات دو داشته باشه در مسکو، روابطی را که با طالبا ایجاد کرده و دعوتی را که از طالبا کرد در مسکو، همش میرسانه که روسان نقش موثری دارن در کنار سایر کشورهای زیر دخل در قضیه افغانستان. به فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
این در حالی است که روز گذشته زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از ملاقات با مقامات افغان روانه مسکو گردید. در یک اعلامیه سفارت آمریکا در کابل گفته شده است که آقای خلیلزاد پس از ملاقات با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی به مسکو رفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد در مورد نتایج گفتگوهایش با مقامات پاکستانی با محمد اشرف غنی و عبدالله معلومات داد. زلمه خلیلزاد پیش از این در سفرش به پاکستان با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. آقای خلیلزاد در حالی به مسکو سفر کرده است که دو روز قبل ینس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو صدا کرد که از تلاش‌هایی که امریکا به خاطر صلح افغانستان آغاز کرده است حمایت شود. وی از کشورهای منطقه به خصوص روسیه و ایران خواست که با پروسه صلح به رهبری افغانها همکاری کنند. این سومین در سفرهای زلمه خلیلزاد به کشورهای منطقه می باشد، اما وی در دو دوره گذشته به مسکو سفر نکرده بود. در این حال هیئت اداری کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گوید که در حالی که مسکو از موجودیت گروه داعش در افغانستان حراس دارد، واشنگتن باید آن کشور را قناعت بدهد که آنها در برابر تمام گروه های مسلح در افغانستان به گونه یکسان عمل می کند. داود کلکانی معاون این کمیسیون روز جمعه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر آمریکایی‌ها و روسا را قناعت بدن بری که اونها در قضیه داعش مبارزه میکنن و در مسائل منطقه با روسا به حساب در تکر قرار نمیگیرن، در این شک نیست که این گپ باعث از این میشه که روسا با آمریکایی‌ها در قسمت آوردن صلح همکاری بکنم.
انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از روسیه به کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر نیز سفرهای را انجام دهد. این دور سفر آقای خلیلزاد در دوم ماه جاری میلادی آغاز شده و به اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا با تاریخ 20 این ماه به پایان می رسد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is a threat. Human rights is a threat.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live in the old days. Ciao.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر در مورد هشدار اردوی پاکستان و منتقد سرسختش برای شما خواهیم گفت، اما پیش از آن قرار است فردا برای تامین امنیت تظاهرات احتمالی در سراسر فرانسه 89,000 افسر پلیس جابجا شوند. تظاهرات در فرانسه در اعتراض به بلند رفتن مالیه مواد سوخت صورت می گیرد. پلیس گفته که در جریان این تظاهرات ده‌ها تن زخمی و بیش از 400 تن دیگر هم بازداشت شدند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
برخی از مسئولان ساحات توریستی فرانسه پیش از ختم هفته جاری گفتند که به خاطر ادامه تظاهرات گسترده‌ای که ممکن به روزهای شنبه و یک شنبه در سراسر این کشور راه‌اندازی شود، تمامی ساعات جلب سیاحان در این کشور را مسدود خواهند کرد. مسئولان موزیم‌ها، تئاتر و مارکت‌های تجارتی این کشور گفتند برای تدابیر احتیاطی این ساعات را مسدود می‌کنند و برج ایفل که یکی از مشهورترین ساحات توریستی در شهر پاریس است نیز تعطیل خواهد بود. تظاهرات فرانسه که به خاطر بلند رفتن مالیات مواد سوخت 3 هفته پیش آغاز شد، در آخر روزهای هفته یعنی شنبه ها و یک شنبه ها با اشتراک صدها تن گسترش یافته و دیروز پس از آن به خشونت گرایید که شمار از معترضان با پلیس درگیر شدند. این درگیری باعث شد تا انتقادات بالای حکومت امانوئل مکرون افزایش یابد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است به پلیسی مواد سوخت به خاطر نیاز است تا با گرم شدن اقلیم جهان مبارزه شود. اما ادوارد فلیپی صدر اعظم فرانسه گفته که این پلیسی برای 6 ماه دیگر به تعلیق افتاده تا فرصت برای رایزنی فراهم شود. امانوئل مکرون با شعار اصلاحات اقتصادی برای بهبود وضع زندگی مردم از طریق کاهش بیکاری و کمک به رشد اقتصادی برنده انتخابات فرانسه شده بود، اما معترضان در شعارهایشان گفتند که وعده های آقای مکرون عملی نشده است. ادوارد فلیپی صدر اعظم فرانسه به رسانه ها گفت 89 هزار پلیس را به خاطر جلوگیری از تکرار خشونت ها در جریان تظاهرات روزهای شنبه و یک شنبه در سراسر این کشور می گمارند. پیش از این حکومت فرانسه از گماشتن 65 هزار پلیس برای تامین امنیت تظاهرات خبر داده بود. صدر اعظم فرانسه گفت تنها 8 هزار پلیس تازه نفس در جمع نیروهای امنیتی که پیش از این تامین امنیت شهر پاریس را به عهده گرفتند شامل خواهند شد. مقام ها گفتند از آغاز تظاهرات در فرانسه تا کنون 133 تن زخمی و بیش از 400 تن دیگر بازداشت شدند. اما تنظیم کننده ها این تظاهرات تاکید کردند که به اعتراضشان دوام خواهند داد و تا هشدار هم دادند که تظاهراتشان را گسترش می دهند. کاهش مالی مواد سوخت و افزایش معاشات درخواست عمده این معترضان فرانسوی است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به هشدار اردوی پاکستان به منتقد سرسختش. این اردو به جنبش تحفظ پشتونها هشدار داده که تمامی فعالیتهایش را زیر نظر دارد. باز هم از فرشته نگاه می شنویم.
اردوی پاکستان به جنبش تحفظ پشتونها این کشور هشدار داد که خط سرخ را عبور نکند. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان گفت فعالیت‌های این جنبش را از نزدیک تحت بررسی قرار دادند. به گفته آقای غفور، حکومت پاکستان به جنبش تحفظ پشتون‌ها اجازه می‌دهد تا برای حقوق پشتون‌ها فعالیت کند. او همچنان تایید کرد که مناطق قبایلی پاکستان از 1.5 دهه به این سو به خاطر مبارزه علیه تروریسم قربانی شدند. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان دیروز در شهر راولپندی به خبرنگاران گفت درد و نارضایتی باشنده های قبایلی را درک می کنند، اما آنها نباید از خط سرخ عبور کنند که حکومت برای کنترل آن مجبور به استفاده از زور و جبر شود. جنبش تحفظ پشتون ها اموار اردوی پاکستان را مورد انتقاد شدید قرار داده است. بانک از این جنبش تا کنون چندین بار تظاهرات صلح‌آمیز را راه اندازی کردند، اما انتقاد از اردوی پاکستان در این کشور عبور از خط سرخ تلقی می شود. این جنبش با آغاز تظاهراتشان چند خواست عمده از حکومت پاکستان داشت که در آن کاهش شمار پوسته های اردو این کشور در مناطق قبایلی، پاکسازی این مناطق از ماین های جاسازی شده و روشن شدن سرنوشت آن هده از کسانی که در سالهای اخیر ناپدید شدند شامل است. این جنبش اردوی پاکستان را متهم می کند که در عقب این ناپدید شدن ها قرار دارد. سخنگوی اردوی پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت روی هر 3 خواست عمده این جنبش کار جریان دارد. به گفته آصف غفور، دوسیه 7000 تن ناپدید شده تحت بررسی قرار گرفته که 4000 آن حل شده است. محسن داور و علی وزیر، دو عضو ارشد جنبش تحفظ پشتونها، در ماه جولای امسال به پارلمان مرکزی پاکستان راه یافتند. محسن داور در عکس العمل به اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان گفت کسانی که خط سرخ را عبور کردند نظامیان پاکستانی اند. او در اشاره به اعدام صدر اعظم ذوالفقار بوتو در سال 1979 میلادی از سوی اردو این کشور نوشته که شما بودید که صدر اعظم منتخب این کشور را به دار آویختید و قانون اساسی را پامال کرده اید. محسن داور در توییترش نوشته که مردم پاکستان تا حد قربانی داده که دیگر برای از دست دادن چیز باقی نمانده است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
با پایان نشرات 12 ساعته امروز رادیو آزادی نزدیک شدیم، اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موج ها آغاز خواهد شد. از همراهیتان تشکر. خدا نگهدار.